بذار بادم جون جین جین.
بالا به ساعت 11 همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش همراه شما عزیزان هستیم. دوستان گرامی، ویژه برنامه جام آسیایی تقدیم شما میشه.
امیری آقامو تیپ بلند ما واقعیه جریمه شلوغی محبت های جریمه
هدف لنجابه هدف لنجابه هدف لنجابه هدف لنجابه و هدف هدف الله 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 سلیمه
های صفی ارسال روی دروازه و توی دروازه
سیده داور را دو با پای راست میسره و میگیره به دامن توپ را عالی
بقیه رجایل او به داخل ما آمدی جریمه یه جریمه سر یه گل دیگه یه گل دیگه
جام آسیایی افتخامین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا امارات
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش خوشحالم که تو روزهای پایانی جام 17ام با برنامه جام آسیایی از شبکه رادیوی ورزش همراه شما همراهان همیشگی برنامه جام آسیایی هستم. خب همونطور که میدونید امروز و از ساعت 17:30 تیم ملی فوتبال کشورمون در یک بازی حساس تو مرحله نیمه نهایی جام 17ام به مصاف تیم ژاپن میده که این بازی تو شهر العین تو ورزشگاه هزار ابن زاید برگزار میشه. ژاپنی که با وجود تغییرات خیلی زیادی که هاجیمه موریاسوی ژاپنی تو ترکیب تیمش به وجود آورده باز هم 13 تا بازیکن لژیونر داره و باید در مقابل ایرانی قرار بگیره که در حال حاضر تو بهترین شرایط روحی روانی و فنی هستش و تمام فکر و ذهن بازیکن‌ها و کادر فنی تیم ملی پایان دادن به طلسم 43 ساله و قهرمانی در جام 17ام هستش. مثل هر روز راه‌های ارتباطی با برنامه‌مون شماره پیامک 30306 تلفن‌هامون هم 220-213-87-88 هستش. با ما تماس بگیرید، پیام‌های حمایتی خودتون رو از تیم ملی فوتبال کشورمون که امروز با ژاپن بازی خیلی حساسو داره برای ما پیام بذارید و اینکه سوال پیامکی برنامه‌مون هم نتیجه بازی ایران و ژاپن رو به ما پیامک کنین. اول نام و نام خانوادگی و اسم شهر و در آخر پیش‌بینیتون رو برای ما پیامک کنید. خدمتتون عرض کردم تیم ملی ژاپن نسبت به جام جهانی 2018 روسیه یه سری بازیکن‌های جدید به لیست خودش اضافه کرده و یه سری از بازیکن‌های خیلی خوبش مثل هوندا، شینجی، کاگاوا، سوزوکی و چند تا بازیکن دیگر اصلا به تیم ملی دعوت نکرده، اما 13 تا لژیونر خوب داره. یکیش موتو، مهاجم ژاپنی که تو نیوکاسل بازی میکنه، یا هیروکی ساکای که دفاع راست مارسیه و یکی از ستاره‌های تیم ژاپن هستش، یا کاپیتان ژاپنیا که توی ساوثهامپتون انگلستان بازی میکنه و خیلی از بازیکن‌های دیگه تو خطافه، گالاتاسرای، هانوفر، و ورده برمن بازی میکنن، اما اونها در مقابل تیمی بازی میکنن، تیم ما که تلفیقی از بازیکنهای جوون و با تجربه هستش که خب کارلوس کیروش در رأس این کادر این اعتماد و این قدرت رو توی تیم ما به وجود آورده که تقریبا هممون امروز یک مقدار با خیال راحت‌تر نسبت به دوران گذشته منتظر برگزاری بازی ایران و ژاپن هستیم. اما نقطه قوت و نقطه‌ای که در واقع تیم ما و برتری که تیم ما نسبت به بقیه تیم ها داره یار دوازدهم هستش که همه ایرانی ها تو هر تورنمنتی تو هر کجای این کره خاکی که باشن همیشه رفتن از تیم ملی فوتبال کشورمون حمایت کردن. امیدواریم که امروز هم این اتفاق بیفته و بچه ها بتونن قهرمان این جام بشن. برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم با مطبوعات آسیایی آقای حکیمی. سلام آقای حکیمی، وقتتون بخیر.
سلام به همه شنوندگان ارجمند و عزیز رادیو ورزش و همراهان همیشگی برنامه جام آسیایی. خانم اردلان، صبح شما هم بخیر باشه و امیدواریم روز خوبی رو داشته باشید. امروز هم با مرور مطبوعات آسیایی در خدمت شما هستیم و امیدواریم بتونیم خبرهای جالبی رو با شما در میون بذاریم. اول کار می‌ریم به سراغ روزنامه الایام اردن و خبری که در این روزنامه کار شده. در تیتر سوم اصلی این روزنامه اومده عامر شفیع در راه پیوستن به لیگ عربستان. به گزارش روزنامه الایام، بازی‌های خوب عامر شفیع دروازه‌بان 36 ساله و کهنه‌کار تیم ملی اردن در طول رقابت‌های جام ملت‌های آسیا باعث شده باشگاه الفی‌های عربستان برای جذب اون اقدام کنه. اون که هم‌اکنون در باشگاه الشباب اردن حضور داره و با 139 بازی ملی پرسابقه ترین بازیکن تاریخ فوتبال اردن به شمار میره، در این شرایط هنوز از فوتبال ملی خدافظی نکرده. عامر شفیع در 4 بازی که در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به میدان رفت فقط و فقط 1 گل دریافت کرد و نقش بسیار بارزی توی صدرنشینی اردن تو مرحله مقدماتی داشت. باشگاه الفی‌ها در حال حاضر در رده 13ام لیگ 16 تیمی عربستان قرار داره. اما خبر دومی که در موردش صحبت می‌کنیم بحثی که کوزا تاشیما رئیس فدراسیون ژاپن مطرح کرده. با روزنامه کوبه نیپون مصاحبه کرده و گفته شکست 4 سال پیش در 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا باعث تغییر استراتژی فوتبال ژاپن و برنامه‌های درازمدت این کشور شده. نقشه فعلی ما اینه که کارآمدتر جلو بریم. اون شکست باعث شد ما راهی که در طول 10 سال طی کرده بودیم تغییر بدیم. تاشیما رئیس معروف فوتبال ژاپن که لقبش هم در فوتبال ژاپن هست رئیس، در ادامه گفته هدف اصلی ژاپن در حال حاضر اینه که برای مدال طلای المپیک 2020 توکیو بجنگه و به نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر برسه. این نقشه 2 سال پیش طراحی و آغاز شده. سال آینده با ادغام تیم‌های بزرگسالان و امید و بعد از اینکه به کادر فنی فعلی اجازه کار با تیم و تمدید قرارداد داده شد به پیک خودش میرسه. تاشیما اضافه کرده ما تیم رو برای آینده میسازیم. بله، در امارات برای رقابت قهرمانی حضور داریم و میخوایم یک استارت جدی برای بقیه استراتژیامون بزنیم. ما در مورد این تیم شکی بخواهیم بود، چرا که در آغاز برنامه های تجدید نوسازی تیم هستیم. هدف ما بهره برداری از میزبانی المپیک و اونجا حرفای زیادی برای زدن داریم. 2 سال بعد از اون هم میخوایم به مربع نیمه نهایی جام جهانی قطر برسیم. خیلی ممنون که امروز هم با بخش مرور مطبوعات آسیایی همراه بودید. با آرزوی پیروزی و صعود تیم ملی کشورمون به مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
تشکر می‌کنم از شما آقای حکیمی بابت تهیه این بخش. اما اینم بگم که بازی که فردا در واقع نیمه نهایی دوم برگزار میشه بین قطر و امارات ساعت 17:30. اما توی اخبار و از دیدگاه فاکس اسپورت، 5 تا بازیکن تعیین کننده تو دیدار ایران و ژاپن هستن که خب اولیشون علیرضا بیرانوند که با کلینشیتی که با 5 تا کلینشیتی که در واقع توی این جام و مهار پنالتی عمان توی دقیقه 1 بازی ایران و عمان نشون داده که سنگربان خیلی خوبیه و اعتماد به نفس خاصی داره. دومین بازیکنی که گفته ریتسو دوان ژاپنیه که با گلی که توی در واقع بازی به ثمرسون تونست ژاپن را راهی نیمه نهایی بکنه. سومین بازی اشکان دژاگه، خب کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون که میانه میدان را از آن خودش کرده و نشون داده که رهبر فوق‌العاده‌ایه. بازیکن بعدی هم اوساکای ژاپنیه که این بازیکن در واقع فقط بازی اول بازی کرد و دو تا گل برای تیمش به ثمر رسوند، بعد مصدوم شد و دیگه بازی نکرد. بازی با ویتنام هم نیمکت نشین بود و حسابی آماده و قبراق برای بازی با ایران. و بازیکن پنجم هم سردار آزمون هستش که نشون داده که این روزا از آمادگی خیلی خوبی بهره‌منده و توی خط حمله تیممون امید اول برای گلزنی تیم ملی فوتبال ایران هستش. شنونده برنامه خودتون جام آسیایی از شبکه رادیوی ورزش هستین، اما میریم همراه میشیم با آقای مجید مرادی، بریم ببینیم که چه بخشی رو امروز برامون آماده کردن.
تنها تیم بازمانده از شرق آسیا یعنی ژاپن قراره که در اولین بازی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در مقابل تیم ملی کشورمون قرار بگیره. برای اینکه بتونیم از کم و کیف فنی این دو تیم و بازی که قراره رو در روی هم انجام بدن و نحوه چیدمانشون، شرایط فنی تیمشون بیشتر مطلع بشیم، به سراغ سعید الهویی رفتیم تا از زبان او تحلیل فنی پیش از بازی این دو تیم رو بشنویم.
کدام ژاپن رو در برابر ایران خواهیم دید؟ این کلیدی ترین سوال دیدار نیمه نهایی ایران است. ژاپنی که در برابر عربستان دیدیم، تیمی با مالکیت توپ پایین در حدود 40% و استراتژی استفاده از ضد حملات برای استفاده از فضای پشت خط دفاع عربستان بود. در برابر اون ژاپنی که در مرحله قبل برابر ویتنام بازی کرد، تیمی کاملا متفاوت بود. ژاپنی که مالک بازی بود، خط دفاع این تیم تا نیمه زمین بالا می اومد و مدافعین کناره این تیم کاملا در فاز تهاجم شرکت می‌کردند. باید دید کیروش مسیر بازی را به کدام سمت هدایت می‌کند. بازی را به سمتی می‌برد که از ایران جام جهانی 2014 دوباره استفاده بکند و یا 2018، و یا مسیر بازی را به سمتی می‌بره که ایران بازی برابر چین، عمان و یا محل مقدماتی را دوباره ببینیم. اگر ایران محله مقدماتی و ایران بازی‌های آسیایی را بخوایم دوباره در برابر ژاپن ببینیم، باید مواظب ضد حملات تیم ژاپن باشیم. بازیکن‌های کلیدی این تیم در خط جلوی زمین که همه با کیفیت بالا و تجربه حضور در باشگاه‌های اروپایی هستند و خط دفاع با تجربه این تیم که خیلی خوب منافذ و مناطق حیاتی را پوشش می‌دهند. ولی اگر کیروش با یک پلیتیک بازی را به سمتی ببرد که ایران با فرمی که در اون تخصص دارد و در جام جهانی 2014 و اجرا استفاده کرد، یعنی دفاع و حملات سریع و ضد حملات، حالا شاید با حضور ساختار دفاعی در یک سوم میانی بخوایم ببینیم، شانس ایران برای پیروزی خیلی بالا خواهد رفت. فکر میکنیم پلیتیک کیروش به سرمربی ژاپن برگه برنده ایران برای دیدار نیمه نهایی باشد.
بله، خیلی متشکرم از آقای مجید مرادی و از کارشناس محترم آقای سعید الهویی. خب خیلی متشکرم که شنونده برنامه خودتون هستین، اما شما همراهان همیشگی رادیو ورزش میتونید برین تو سایت رادیو ورزش www.radioverzesh.ir برین و نتیجه بازی ایران و ژاپن رو برای ما پیش بینی کنید. اما آقای محسن یوسفی به همراه پسر گلشون از تهران گفته که ایران 2-0 ژاپن رو میبره. آقای عباس محمودی از تهران آرزوی موفقیت کرده بر تیم ملی فوتبال کشورمون رو، گفته ایران 1-0 ژاپن رو میبره. خانم فاطمه یوسفی هم از تهران باز گفته که ایران 2-0 ژاپن. آقای سروش از کرمانشاه بازی رو 1-1 پیش بینی کرده و گفته بازی میره توی ضربات پنالتی و ایران میبره. آقای احمدرضا میرزایی هم 1-0 ژاپن. خانم مرضیه داداشی هم گفته که ایران میبره. شما هم میتونید نتیجه بازی ایران و ژاپن رو برای ما پیش بینی کنید. دیروز همراه شدیم با آقای آبدی و بخش اولی که مربوط به شرایط میزبانی جام ملت‌ها بود رو با هم شنیدیم. الان دوباره میریم همراه میشیم با آقای آبدی و بخش دومش. سلام آقای آبدی، روزتون بخیر.
سلام خانم اردلان، روزتون بخیر. امروز با بخش دوم بررسی میزبانی کشور امارات در جام ملت‌های آسیا در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه جام آسیایی شبکه رادیو ورزش هستم. امارات به واسطه این میزبانی تونسته 30 قرارداد بین‌المللی با حامیان مالی بزرگ آسیایی و اروپایی منعقد کنه و جالبه که سهم میزبان جام جهانی قبلی کاملا در خور توجهه، که فقط یک شرکت نفت و گاز روسی یک قرارداد تبلیغاتی به مبلغ 800 هزار دلار برای پخش تیزرهای تبلیغاتی از شبکه‌های خصوصی امارات و تبلیغات دور زمین تو مرحله گروهی با اماراتی ها بسته بود. امارات همزمان با جام ملت‌های آسیا حداقل 4 نمایشگاه بین‌المللی تو حوزه‌های مختلف مثل برق قدرت، رباتیک، ساختمان و صوتی و تصویری هم برگزار کرد که مهمان‌های زیادی به این بهونه به شهرهای ابوظبی و دبی سفر کردند و شاهد قدرت‌نمایی این کشور حوزه خلیج فارس تو موارد مذکور بودند. امارات حسابی تو همه زمینه‌ها از این میزبانی استفاده کرد، که یه نمونه دیگه از این استفاده ها همکاری مهم اونها با کشور عربستان سعودی، شریک اقتصادی و سیاسی خودشون بود. بر اساس این همکاری ها شهروندان سعودی با تخفیف ویژه از هتل‌های ابوظبی استفاده می‌کردند و همچنین خیلی از شرکت‌های مسافرتی عربستان که تو کشور امارات هم شعبه فعال دارن تو جریان جام ملت‌ها اقدام به خرید و فروش بلیت کردن، که البته کنفدراسیون آسیا هم سهم خودش از این خرید و فروش‌ها رو می‌بره. شیوخ اماراتی که حسابی تو این زمینه با تجربه هستن خوب میدونن که تو همچین مواقعی باید رضایت مقامات کنفدراسیون آسیا رو جلب بکنن. موضوع بسیار مهم برای امارات به بهانه جام ملت‌های آسیا موضوع برندینگ و هویت سازی سمعی و بصریه. اونها حتی رقم بالایی برای برگزاری مراسم افتتاحیه هزینه کردن تا همینطور که این روزها تو عرصه گردشگری می‌درخشن حسابی پرزرق و برق جلوه کنن. امارات کشوریه که هرگز از این فرصت‌های طلایی برای ارتباط با دنیای بیرون به راحتی نمیگذره. ملاحظه فرمودید که میزبانی از همچین رقابت مهمی علارغم سعی و تلاش و کار زیادی که می‌طلبه، حسابی از همه جوانب می‌تونه برای یک کشور مفید باشه و اصلاً اوضاع اون کشور رو از این رو به اون رو کنه. امیدوارم که روزی برسه که میزبانی جام ملت‌های آسیا نصیب کشور عزیزمون ایران هم بشه.
انشاءالله ما هم خیلی دوست داریم که یک روزی بتونیم میزبان جام ملت‌ها باشیم. خیلی متشکرم از آقای آبدی. سری آمار در رابطه با دوتا هافبک دفاعی تیم‌ها هست که امید ابراهیمی خب هافبک دفاعی تیم ماه و آن دوی ژاپنی هم در واقع هافبک دفاعی تیم ژاپن هستش. توی این آمار مربوط به دوتا بازی آخره این دوتا بازیکن توی در واقع یک هشتم و یک چهارم هستش، که خب امید ابراهیمی 102 تا پاس داده و تقریبا 83% پاساش سالم بوده، اما آن دو 119 تا پاس داده 87% پاساش سالم بوده. توی نبردهای هوایی امید ابراهیمی نسبت به آن دو برتری داشته، که خب 8 تا نبردای هوایی رو برده، آن دو هم 4 تا رو برده، اما توی قطع توپ ها آن دو 4 بار تونسته این کار رو انجام بده و امید ابراهیمی 2 بار. از اونجایی هم که خب ابراهیمی یک بازیکن خیلی خوب و قوی و جنگنده ایه، توی تکل هم موفق بوده و 4 تا در واقع تکل موفق امید ابراهیمی داشته، 3 تا هم آن دو. امیدواریم که امروز هم امید ابراهیمی مثل بقیه روزها کم اشتباه و یا حتی بدون اشتباه بازی کنه، که یکی از فاکتورهای مهم و در واقع نقاط کلیدی تیم ما برای رسیدن به فینال این مسابقات هستش. خیلی متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب میکنید، اما پشت خط زنده تلفنی برنامه ما آقای تارتار سرمربی پارس جرومی جم هستن. سلام آقای تارتار، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم اردلان و تمامی شنوندگان خوب برنامه‌تون و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه همکارانتون.
خیلی متشکرم. مرسی. آقای تارتا چه خبر از تیم پارس جنوبی جم؟
خب ما هم مثل همه تیم‌ها تو تعطیلات هستیم. اردوی خیلی خوب و پشت سر گذاشتیم در جزیره زیبای کیش با آب و هوای مناسب. ولی متاسفانه زمین تمرینش زمین خیلی خوبی نبود چون فشار روی اون زمین زیاده. تعداد زمین‌های جزیره واقعا کمه. برای اردوها مناسب نیست. ولی به هر حال جا داره تشکر کنم از مدیریت باشگاه که همچین اردوی رو برای ما تدارک دیدن و در مجموع اردوی خوب و مناسبی بود. بازی دوستانه ای هم انجام دادیم به خصوص با تیم تراکتور سازی که خیلی به ما کمک کرد.
بله آقای تارتاک بازیکنی رو به تیمتون اضافه کردین چون این فصل دوم؟
والا بازیکن چند تا بازیکن جوان گرفتیم که بازیکنهای آینده داری هستن. از بازیکنهای لیگ یک بازیکنهای با تجربه رو مثل وحید امرایی گرفتیم و محمد مهدی عسکری رو از اروند خرمشهر گرفتیم و چند تا بازیکن هستن که مردد هستیم تا ببینیم شرایطشون چطوره. یه بازیکن خارجی تو تمریناتمون شرکت کرده که باید تصمیم نهایی راجبش بگیریم. ولی به هر حال به خواسته هامون مثل همه تیما نرسیدیم. یه دفاع وسط نسبتا خوب از تیم نساجی گرفتیم، ابوالفضل علایی. به هر حال فکر میکنم بازیکنهای با کیفیتی هستن ولی خب تو این فصل اول کمتر بازی کرده بودن.
بله انشالله آرزوی موفقیت برای شما و تیمتون داریم. خب بریم سراغ جام ملت‌ها با بازی امروز ایران و ژاپن. نظر شما راجع به این بازی و کلن اون چهار تا تیمی که اومدن توی نیمه نهایی؟
من فکر میکنم که مهمترین بازی ما تو این تورنمنت همین بازی امروز باشه که با یه تیم به هر حال شناخته شده و با شخصیت مثل ژاپن بازی داریم که واقعا یه محک جدیه برای ما. البته ژاپن تغییرات زیادی رو نسبت به جام جهانی داشته و من فکر میکنم یک مقدار تضعیف شده نسبت به جام جهانی و نوع بازیش تغییر کرده. من بازیاشو تو جام جهانی دنبال میکردم، دستور کارشون پرس از جلو بود. با توجه به فیزیک کوتاهی که داشتن دوست داشتن تیمشون بالا بازی بکنه، ولی در حال حاضر کاملا تاکتیکشون تغییر کرده. مدافعین وسطشون مدافعین بلند هستن و روی هوا خوب هستن، سعی میکنن مالکیت توپو به تیم مقابل بدن و از اشتباهات حریف استفاده بکنن، چیزی که من در بازی با عربستان دیدم به این شکل بود. به هر حال ما تجربه این نوع بازی از حریف رو داریم چون خودمون هم سالها با این نوع تاکتیک بازی کردیم. آقای کیروش کاملا شناخت داره به این نوع بازی حریف. من فکر میکنم بتونیم انشالله از سد محکم ژاپن عبور بکنیم و به مرحله نهایی برسیم انشالله.
شما فکر میکنی که ما از همون سیستم تهاجمی بازی با چین استفاده میکنیم یا نه میریم بازی مالکانه عراق و 4-2-3-1 بازی رو شروع میکنیم، یا مثل چین میایم نیمه اول همه کار میکنیم و گل میزنیم، نیمه دوم در واقع توپ رو تقدیم تیم حریف میکنیم و منتظر میشیم که اونا بازی کنن؟
این نوع بازی که شما فرمودید در برابر چین جواب داد و ما تونستیم تو نیمه اول کار چین رو تموم بکنیم. وقتی انرژی کافی وجود داره در شروع بازی شما میتونید خوب تیم حریف رو پرس بکنید و از اشتباهاتش به نحو احسن استفاده بکنید. من فکر میکنم در حال حاضر از نظر فیزیکی بهترین تیم این جام هستیم و از نظر انفرادی و خلاقیتی که بچه هامون دارن به همین شکل فکر میکنم اگر بتونیم در شروع بازی پرس خیلی خوب رو انجام بدیم و زمانی که تیم حریف باز میشه برای بازی سازی توپ از حریف بگیریم و از حملات سریعمون استفاده بکنیم به گل برسیم، دیگه اون تاکتیک ژاپن عملا از کار میفته. اینی که بخواد جمع بشه تو زمین خودش میتونیم در ادامه ضربات بیشتری رو به تیم ژاپن وارد بکنیم. من فکر میکنم به این شکل باشیم موفق تریم. به هر حال بهترین تاکتیک رو آقای کیروش در نظر میگیره و تا اینجای کارم انصافا خوب عمل کردن.
بله، و اینکه ما مهدی طارمی رو خب به علت دو اختاره بودن توی این بازی نداریم و خب دوباره وحید امیری برمیگرده سر جاش. شما گزینه احتمالی رو ترابی میدونید، انصاری فر یا نه هاش صفی و ما با تک مهاجم بازی کنیم؟
خب به هر حال من از اولین بازی مصاحبه‌ای رو کردم و گفتم که آقای کیروش دستشو رو نمیکنه برای حریفاش و شما دیدید که تو هر بازی تغییراتی رو ما داشتیم. توی این حالت هم بازیکنات همیشه با انگیزه کار میکنن و هم تیمای روبرو نمیدونن که باید چی کار بکنن. امروز هم من فکر میکنم حتما آقای کیروش سورپرایز خواهد داشت و نفراتی رو کنار هم قرار میده که بهترین کارهایی رو انشالله داشته باشن.
انشالله. خیلی متشکرم. اگه نقطه نظر پایانی هست در خدمتون هستیم.
ممنونم. امیدوارم بعد از سالها در ابتدا به فینال راه پیدا بکنیم که خیلی مهمه این بازی، و در نهایت قهرمان آسیا بشیم که باعث غرور همه ما ایرانی ها بشه و از نظر فوتبالی هم پیشرفت قابل ملاحظه ای رو انشالله داشته باشیم.
انشالله به امید خدا. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم.
مرسی، خوشحال شدم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
امروز مثل همیشه باز ایران ما قهرمان میشه، برنده میشه، یکیچ هم ژاپن رو میزنیم و در آستانه پیروزی 40 سالی انقلاب دو تا جشن میگیریم، هم انقلابمون رو جشن میگیریم هم پیروزی تیم ملی ایمان. متشکرم. علی نوروزی هستم از استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان.
من آرزوی موفقیت دارم برای تیم ملی فوتبال کشورمون و احتمال 90% خودم ذهنیتم اینه که ایران دو هیچ این بازی رو میبره. مشتبه هم زده هستم از وحدت کرد.
تیم ملی ما قویتر از همیشه. گل بخور از ژاپن، مگه داریم؟ مگه میشه؟ ایران 2-0. با تشکر حقبین نمازستان گیلان بخش لشنشاد.
امیدوارم که امروز تیم ملی کشورمون در مقابل ژاپن بهترین نتیجه رو بگیره و بعد از مدت ها بتونیم ما برسیم به فینال مسابقات و اونجا در مقابل قطر هم برنده باشیم. هممون دعا میکنیم، هممون خدا میخواییم که تیم ملی کشورمون امروز با تعداد گل‌های زیاد برنده بشه. داریوش شمسایی هستم از کرج. ممنون از برنامه خوب و پرمحتوای شما.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما که ما را با پیام‌های خودتون همراهی میکنید. آقای نوشیمپور گفته بازی میره پنالتی ژاپن میبره و ساغر از آمول هم گفته 3-0 ایران میبره. اما بریم همراه بشیم با آقای مکارم و داورهای بازی امروز. سلام آقای مکارم.
خانم اردلان سلام، روز شما بخیر. سلام شنوندگان محترم رادیو ورزش. برنامه جام آسیایی، رسیدیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و جدال بسیار حساس و مهم تیم ملی کشورمون مقابل ژاپن که یه جورایی شاید بشه گفت مهمترین بازی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هست در این دوره. حتی به نظر من این بازی از بازی فینال هم مهمتر هست، چون دو قدرت بزرگ فوتبال آسیا در مرحله نیمه نهایی باید به مسافه هم برن. اما در ادامه تصمیمات عجیب و غریب کمیته داوران AFC، آقای کریستوفر بیس از استرالیا به عنوان داور این بازی انتخاب شدن، انتخابی که واقعا همه رو شگفت زده کرد، چرا که آقای کریستوفر بیس داور کم تجربه است، داور جوانی است و تا به حال بازی بزرگی رو در رقابت‌های آسیایی قضاوت نکرده. این داور به یک باره داوری که تنها دو بازی در مرحله مقدماتی همین بازی‌ها، بازی بحرین و تایلند و لبنان و کره شمالی رو تنها قضاوت کرده، در مرحله حذفی اصلا هیچ بازی بهش نداده بودن، برای این بازی بسیار حساس و مهم انتخاب شده. امیدواریم که واقعا این انتخاب بدون هیچ در واقع بشه گفت قصد و غرضی باشه و با توجه به اینکه ما تجربه خیلی خوبی هم از دوره قبل بازی‌ها از داور استرالیایی یعنی بنجامین ویلیامز نداریم، امروز کریستوفر بیس قضاوت خوبی رو داشته باشه و با قضاوت کریستوفر بیس ما بتونیم به فینال رقابت‌های جام ملت‌های آسیا صعود بکنیم، در حالی که کمیته داوران گزینه‌های با تجربه تر و بهتری مثل روشن ایرماتوف و سزار راموس و کیم دونجینگ کره‌ای داشت در واقع، و حتی نواف شکرالله بحرینی اما به یک بار اسم این داور اعلام شد برای قضاوت دیدار ایران و ژاپن. بازم میگم امیدواریم که این داور امروز قضاوت خوبی داشته باشه و تیم ملی کشورمون